اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتبهین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض کردیم مرحوم شیخ در تفسیر بحث بی متعرض شدن به مناسبت تعریفی که از کتاب مصباح المنیر آوردن، مبادلت و مال به مال، متعرض این نکته شدن که آیا عنوان مال که در این تعریف هم در عوض آمده هم در معوض، مصادیقش رو تشخیص بدن. منافع هست، نمیدونم حقوق هست، عمل هست، عین خارجی هست، کلی فی الذمه هست، اینا رو به اصطلاح یکی یکی توضیح بدن. خب طبیعتا مرحوم شیخ در اینجا تأکیدشون رو تعریف مصباح و روشن شد که تعریف مصباح تعریف روشنی نیست، مشکل داره. و بعدم تعریف تنهایی نیست، خیلی عجیب شیخ رفتن. بعضی از تعریف ها تبدیل و طرف الاضافه، اگر کسی تعریفی رو انتخاب کرد راجع به عمل حر باید رو اون حساب، رو عمل، عملی که انسان انجام میده باید رو حساب تعریفی کرد. پس ما گفتیم تملیک عین، باید ببینیم که آیا عمل قابل تملیک اصلا عین هست یا نه. مرحوم شیخ دنبال عنوان مال رفته، چرا؟ چون در تعریف مصباح مبادلت و مال به مال، عرض کردیم روشن نیست مبادله مال به مال بیع باشه. اصلا این آیان مثلا در وقتی که وارد میشن خود مرحوم شیخ میگه تملیک عین، وقتی شما مسئله مال تعریف رو عوض کردید باز دیگه نگو آیا این عمل مال هست یا مال نیست. این مبنی است برای اینکه شما یک قداستی برای تعریف مصباح بدین. مضافا که تعریف مصباح هم خودش داره میگه اصل البیع، یعنی بیع در عرف عام به این معناست. خب ممکن است ما رو قبول نکنیم بگیم در عرف عام مبادله یعنی اونی که در بیعه عبارت هست جا به جایی دوتا مال نیست، عبارت هست این است که انسان انشاء بکنه، یک وجود ایقایی بهش میده. خوب دقت بکنه وقتی این آثار داره، انشاءالله تعالی ما در بحث فضولی عرض میکنیم، اینه که ما بیع رو انشاء بدونیم یا ندونیم، یک وجود ایقای اعتباری بهش بدیم یا نه، این رکن اساسی در باب فضولی. البته الان در بین فقهای اسلام رکن اساسی بیشتر همون تعبده، به خبر عربه بارقی و غیره که ما هم داریم، خبر دیگه هم داریم در اون قضایای امیر المؤمنین. ولیکن در واقع نکته فنیش غیر از حالا خود روایت که مؤید مطلب هست، نکته فنیش اینه اگر ما بیع رو انشاء گرفتیم یک اثر داره، مبادله گرفتیم یک اثر داره. خب اینو فقط تذکر بدم که این تعریفی که میکنیم لفظ نیست. مثلا اگه گفتیم مبادله یعنی پول باید جابجا بشه، اگر فضولی بود که جابجا نمیشه، من مالک نیستم، گفتم این کتاب رفیقم فروختم به 10,000 تومان، من که مالک نیستم، پس مبادله نشد، پس بیع نیست.
استاد بر اساس کدوم اجتماع و بر اساس کجا ما داریم تعریف بیع رو ارائه
میدیم؟ خب همین، اینا نکته دیگه. خب اینم هست دیگه. چرا این بر اساس کدوم اجتماع و کدوم تعریف؟ دقیق روشن شد چی میخوام بگم؟ ببینید شما اگر بیع رو مبادله بگیرین، مبادله جا به جا بشه، شما وقتی فضولی انجام میدین که جا به جا نمیشه، شما که مالک نیستی،
اعتباری نیست، اعتبار میکنه
طرف. مبادله که حقیقیه که، یعنی مبادله باید تحقق پیدا بکنه.
تحققش به چیه در جای؟
تحققش به این است که مثلا از ماله. ولذا خوب دقت کنه، این آیون میگن در عنوان بی خابیده صدور ایجاب از مالک. انصافا این معنا با مبادله بهتر میاد. اما اگر ما بی رو یک وجود ایقایی گرفتیم، خوب دقت بکنیم، مثل نکاح، اصلا بگیم نکاح یک وجود، یعنی علقه زوجیت خودش یک چیزیه. اگر یک کسی گفت من این خانم رو به عقد اون آقا در آوردم، این علقه پیدا میشه، خوب دقت بکنید، نافذ نمیشه، نفوذش به این است که به خود زن بگن زن قبول بکنه، نافذ میشه. علقه زوجیت تو وعاء اعتبار پیدا میشه، خوب دقت کنید، اون نکته اساسی در باب فضولی با قطع نظر از روایت اینه، ما برای این عقود و معاملات یک وجود ایقائی انشائی اعتباری در ظرف اعتبار و در وعای اعتبار تصور بکنیم یا نکنیم؟ اگر بیع رو گفتیم انشاء تملیک، ممکن است بگیم بله وجود انشائی داره. لذا فضولی علل قاعده درست روایت نمیخواد، عرف هم معیدشه. ما عرض کردیم اینشالا خواهد آمد در بحث فضولی. در قوانین غربی هم در همین کتاب سنهوری از قانون آلمان و انگلیس و اینا نقل میکنه، اونا هم درست میدن. این درست دانستن تعبد اونا که برواد نیست، که رو این قاعده است که ما بیع رو، اجاره رو، نکاح رو یک وجود ایقائی برش قائلیم، یک وجود انشائی. این تو وعاء اعتبار تحقق پیدا میکنه ولو مالک نباشه. خوب دقت بکنه، ولو مالک نباشه، ولو خود زن نباشه، این خودش یک چیزیست. اما تو وعاء اعتبار، تو وعاء اعتبار این خانم همسر اون آقا میشه، علقه زوجیت با اون شخص پیدا میکنه، اما خودش این کار نکرده، اما این پیدا میشه. بعد که بهش میگن یا به شوهر میگن، امضا میکنه، تنفیذ میکنه. خوب روشن شد چی میخوام عرض کنم؟ اما اگه گفتیم مبادلت و مال به مال، ممکن است بگیم اصلا بیع فضولی بیع نیست اصلا، چون مبادله نشده. ولذا ببینید در بیع فضولی بحث قاعدیش اینه، اگر انشا از غیر مالک یا غیر کسی که به یده الانشا صادر شد، آیا اون وجود انشایی محقق میشه یا اصلا نمیشه؟ ما معتقدیم این تفاصیلی که ارائه میدن اینا خیلی مؤثره. اینه که آیا عمل هر مال هست یا نه، ملک هست یا نه. این نکتهش این فقط نیست که مال هست یا نه، نکتهش اینه شما تعریفتون تو به چی بود. اگر گفتید انشاء و تملیک عینه، باید ببینید عین هست یا نه، نه اینکه ببینید مال هست یا نه. نمیخوام راه بحث فنی رو، شما حرف مصباح منیر رو، اولا مصباح منیر که تعریف اصطلاح نکرد، داره خودش به اصل البیع، اصل بیع یعنی میخواین عبارت مصباح منیر رو بیارین آب بخونی که حالای کمی، اصل بیع یعنی معنی لغوی، معنی عرف عام. این اگه بشه از این دستگاه ها این عبارت خود مصباح منیر رو بیارین، بیع کلمه باعه، اصل البیع مبادلت و مال به مال. بعد یک تتمه داره، میگم مرحوم شیخ دیگران تتمه رو نقل نکرده که مثلا در اصطلاح فقها اینو فکر میکنم در اصطلاح فقها معنی انشائی گرفته، الان تو ذهن اومد معنی ایقائی گرفته، یعنی ایشون ملتفت بوده. اینو نکته است اینه که شیخ در اینجا میگه آیا عمل هر مال است چون مبادلت و مال. خب شما این اول بگین که اصلا اون تعریف قبول کردین یا نکردین، بعد دنبال عنوان مال بیفتید. منهج علمیش اینه، اگر شما اون تعریف قبول نکنید چه فایده داره بحث بکنید عمل هر مال هست یا مال نیست، ملک هست یا ملک نیست، چه نکته فنی داره؟ خب بعد ببینید بعد از اصل برگشت لکن نه اطلقا. ایشون در حقیقت میخواد بگه اونی که در اصطلاح عقده نه مبادله، از کردم آمینه کمیشو آوردن. اصلم در اینجا در عبارت ایشون مراد اون معنای عرفی عام، معنای لغوی اطلق علل عقد، یعنی اون وجود ایقائی مجازن. مجازن یعنی تصرف کردن، مجاز مراد اینه. معنای عرفیش مبادله است، وقتی اگر مبادله شد معاطات هم داخل میشه، عقد شد معاطات داخل نمیشه، مگه میگم عقدش با فعله. یعنی ایشون کاملا این نکته رو مراعات کرده، اگر مبادله شد فضولی اصلا بیع نیست، اگر عقد شد ممکن است فضولی بیع باشه. دقت میکنید؟ یعنی خود صاحب این کتاب حواسش جمعه. ما یک معنی نمیدونم، شما شاید دیده باشین از این کتابای متأخر همه کما عن المصباح مبادلت و مال. بابا این بیچاره بدبخت مصباح اول آورد که این به معنای لغوی است، معنای عرفی است، ولکنه اطلق مجازا. العقد بخونید
لکنه
اون اطلقه علال عبده مجازن لنه اون سبب و تملیک و سبب و تملیک همونه که ما گفتیم تملیک به ازای تملک چقدر دوما نزدیک شد تا من عبارتی شد تو ذهنم نبود چون عقل سببیت داره دقت کردی؟ احتمال داره ایشون مخواد بگه عقل در وعای اعتبار خودش یک وجود داره این ظرافت ها رو خوب دقت هی تکرار عبارت میکنه مبادلت و مال به ما و اینم قابل قبول نیست اصلا چیزی که قبول نیست چرا شما زیر بنا قرار میدین چرا می روش بحث میکنیم شما مثلا اگر سبون لتملیک و تملک بین بگین آیا عمل هر سب تملک اصلا ملک هست یا نه چون تملیک و تملک میخواد دنبال مال نرین اگر گفتین انشاء و تملیک العین ببینید آیا عمل هر عین هست نه خوب دقت میکنید من منهج بحث علمی و روش بحث علمی اولا اون عبارت ناقص نقل کردن آقایان مخصوصا الان در زمان ما چون زمان ما محور مکاسبه مکاسب مرحوم شیخ هم اونا دلیلش واضحه چون شیخ کتاب پیش نبود شأن شیخ که عجب از این بود خیلی شأن شیخ واقعا شیخ مرد فوق العاده است و غیر از جهات معنویش خیلی مرد با استعدادیه من تعجب شد مثلا آدم عکسش نگاه میکنه اینقدر به ذهن است خیلی مرد باهوش و با استعداد خیلی مرد با ذکاوتیه مرد دقیقی است و اضافه بر این که هم در اصول در فقه در این قسمت ها در رجال اینا یه رجالی هم از ایشون هست موجوده چیزی نداره یا در حدیث خیلی تخصص ندارن اما انصافا در این قسمت ها خیلی خوب کار کردن خیلی با استعداد و چون مخصوصا ایشون میگن با اینکه مثلا اون وقت شد رسائل هم نوشته بودن شواهد حاکیست درس پسر مرحوم شیخ جعفر کاشوقتا میرفت حتی به ایشون گفت انشاءالله مثلا عمرش 50 سالش بود ایشون بود آقا مناسب نیست شما درس گفت نه این بیت کاشوقتا این بیت فقاهت هست اصلا اینا تو خودشون حتی معروف بود که زنهاشون هم فقه بلدن این بر بیت کاشوقتا چون میگن مرحوم شیخ جعفر وصیت کرده بود که هر شب جمعه بچه های من نوه های من خاندان من جمع بشن رجالن و نساءن و شام بدن و فقط مذاکره فقهی بکنن لذا معروف که زنهاشون هم فقه بلدن چون وصیت کرده بود که حتی زنها هم در اون شب جمعه بشن مذاکره لذا اون شیخ گفت بود که این بیت کاشوقتا یک نکات فقهی دارن راز رمز فقهی نکات این نکات رو تو این خاندان میشه پیدا کرد جای دیگه نمیشه پیدا من این درس میدم برای این نکاته نه برای اصل فقه میگم اون زمان ظاهرا شیخ حتی رسائل هم نوشته بود معذالک درس اونها میرم شیخ واقعا مرد فوق العاده ایه انصافا خب اما در اختیارش نبوده نه اینکه اصلا که من میخوام به شیخ اشکال بکنم در اختیار ایشان نبوده ناقص نقل شده عبارت ناقص نقل شده ایشون خیال کرده فلعص این بیت اساسا در لغت معناش اینه معنی عرفیش اینه لیکن توجه نکردن که ایشون بعد معنای اصطلاحی فقهی رو آوردن خود شیخ البته توجه که بعد چندین تعریف شیخ آورده خود شیخ در مکاسب چندین تعریف آورده توجه نفرمودن شیخ که بابا خود آیه فیومی هم تعریف به آورده سببان لتم اطلق مجازن علال عقد این رو ندیدن ایشون مرحوم شیخ قدس الله نفسه ندیدن لذا آمدن اینجا این بحث مطرح کردن که آیا مال هست یا نه آیان بعدی هم مثل مرحوم سید و دیگران مرحوم اصفهانی دیگران بحث کردن ملک هست یا نه به هر حال آقای مقدماتش باشه اون چی که داره مرحوم شیخ در اینجا اینه داره فئن قلنا بانه قبل المعاوضه مالون که انما شیخ قبول فرمودن بعد المعاوضه مالون اگر گفت 50 تو بهت میدم به مقابل اینکه یک نامه یک ساعت بر من نامه بنویسی این کتاب رو بنویسی این عمل هر بعد از معاوضه مالون و لذا بیعش درسته در مقابل اون 50 تومن تملیک این لذا مرحومشه میگه فئن قلنا به انهو قبل المعاوضه آیا قبل المعاوضه مالون املا خب چرا شیخ این قلنا رو مطرح میکنه چرا اصلا میگه مال هست یا نه چون شیخ رفته رو مبادلت و مال به مال وقت تازه ایشون این اشکال هم برش پیدا شده در این تعریف در این بیان هر دو مال قرار داده شده عوض و معوض نه فقط عوض معوض ولذا این بحث مطرح میشه که آیا عمل هر میشه معوض بشه بگه عملمه به شما فروختم یک ساعت نوشتن کتاب رو به شما فروختم به اینقدر عمل معوض واقع بشه یا عوض واقع بشه شیخ تقریبا مجموعه کلامش شاید بین باشه بین عوض و معوض فرق بذارن دقیقا نسبت نمیده. مرحوم آقای آشان حسین اصفهانی که باز امروز هم نشد عبارتشون تمام بکنیم، وجه و عدم کونهی مالا قبل المعاوضه، کسانی که گفتن قبل از معاوضه مال نیست، دو تاست. یک، اولا اما کون المالیه صفتن وجودیه ولو به وجود منشأ انتزاعها این مالیت، فلا ينتزع من المعدوم. من هنوز که ورقی ننوشتن، نوشتن یک ساعت کتاب هنوز پیدا نشده، چطور میشه این مال بشه؟ انتزاع چی بشه؟ این یک. دو، و اما لأنه لا یسلق عرفن علی الحر به ملاحظت عملهی انه ذو مال، از کلم اینا دیگه خیلی معروف شد، پیروز هم اشاره بشه کنم، ولذا لا یتعلق به الاستطاعه. البته اینجا آقایون آمدن گفتن ما ممکن است بگیم عمل هر ماله، اما استطاعت مجرد مال نیست. در روایت داره اذا کان اندهو ما یحجبه اندهو، این عنوان به عمل انسان صدق نمی کنه. اذا کان اندهو اینو پول داره، یعنی بلیط هواپیما داره، یعنی مثلا فرض کن به عنوان روحانی کاروان طباخ میدن دکتر میخوان برنش، این اندهو این امکان در مقابلش هست که این رو انجام بده، الان میشه مستطیع. دو، ولا یضمن عمله یا لا یضمن عمله اذا حبسه الظالم. بناشون به اینه که اگر کسی رو زندان کرد، الان هم در زندان ها همینطوره، بیگناه هم زندان رفت، میگن شما آقا مثلا تو خونه بودین، اگر می‌خواستین کار بکنه روزی اینقدر مزد می‌گرفتین، اون پولم بهش بدن نمی‌کنن. به خلاف ما اذا کان اجرا للغیر فانه مال له، مال برای اجیره، البته مال است برای اجیر لکن منتقل شده به موجل ها. فان کان الوجه هو الاول، که اگر نکته این باشه که صفت، فلا فرق فی بین وقوع المعاوضه و عدمه، چه فرقی می‌کنه اگر قبل المعاوضه مال نیست چون معدومه، خب بعد المعاوضه هم معدومه، چه نکته‌ای داره؟ اگر گفت من این کتاب به تو فروختم در مقابل یک ساعت نوشتن این مثلا این مطالب، خب اون یک ساعت هم باز معدومه، فرق نمی‌کنه. قبل از معاوضه مال نیست، بعد از معاوضه هم مال نیست. و عدمهی بین وقوع المعاوضه تعلیه و عدمهی لبقائه علا عدمه، چون عمل هنوز چیزی نیست، معدومه، عمل چیزی مالیتی نداره. و ينتقض بالکلی الذمی در باب سلف، اصلا کلی مطلقا نه در باب سلف، مثلا میگه آقا من میوه های این درخت رو که چند ماه دیگه میشه به شما فروختم به اینقدر، باب سلف، اونم موجود نیست و معذالک بیعش درسته و معذالک مالم حساب میشه با اینکه وجودم نداره. فانه ايضا معدوم فلا يكون مالا، بله، و به مطلق المنفعت فی الاجاره، مثلا میگه آقا من میام اجیر میشن در مقابل این، ما انه انها ايضا، با اینکه اجاره عرض کردیم اجاره هم دو جوره، اجاره اعیان و اجاره اشخاص. اجاره اشخاص این است که میگه آقا من اجیر میشم براتون بنایی بکنم مثلا یک روز، این اصطلاحا اجاره اشخاص میگن، شخصی که عمل رو انجام میده بهش اجیر میگن، شخصی رو که این پول رو به اون میده و با اون قرار داده گاهی بهش مستاجر میگن. مستاجر در اینجا شخصی است که اجیر میگیره، باب استفعال از اجیره، یعنی یجعل غیره اجیرن، یجعل شخص اجیرن، به اون مستاجر میگن. و اجاره اعیان این است که خانه رو، هر دو منافع هن، یکی منافع شخصه یکی منافع عینه، خانه رو اجاره میده یک ماهه، در اینجا مصطلحشون اینه، اون کسی که خونه رو میگیره بهش مستأجر میگن، اون کسی که مالک خونه است بهش موجر میگن. پس در اجاره اعیان و اشخاص اون دوتا عنوان فرق میکنن، در اجاره اشخاص اجیر و مستأجر داریم، در اجاره اعیان مستأجر و موجر داریم، عنواناشون با هم دیگه فرق میکنن. خیلی خوب، معنها ایزن لا تتعلق الا بالمال، با اینکه اجاره هم باید مال باشه چون منافع هم جز امواله، میخواد وجود داشته باشه نداشته باشه. و این کان الوجه و ثانی، که مسئله حبس ظالم و زمان نمیاره و نکته ثانیش مراد اینه، استطاعت نمیشه و به اصطلاح عرفن برای صدق نمی کنه، کما یشهد له الفرق بین وقوع المعاوضه تعلیه و عدمه، دید این که شیخ میفرماید نکتهش اینه دیگه حتما، چون اون تضمین نمیشه. ففیه بعد النقض بالمبیع الکلی ذمی، جایی که مبیع کلی است در ذمه است، یا به ثمن الکلی از ذمی و به خصوص المنافع العملیه در باب اجاره، غیر از همین اشکال که الان کردیم، النقایت ما یقتضی هذا الوجه هو نفی الملکیه. شما میگید انسان مالک عمل خودش نمیشه، مسلط شما پس نفی ملکیت بکنید نه مالیت، بگید انسان مالک عمل خودش نیست، نه اینکه عملش مال نیست، مال هست، ایشون مالک نیست، مثل خیلی چیزا ماله من مالکش نیستم. چون نمیشه انسان مالک نفس خودش باشه، مالک نیست اما مالیت هست. دیگه دیروز هم توضیح دادم، روز خاطر احترام ایشون عبارت ایشون میخونیم، و کنه زامالن و نفی الملکیه و کونه زاماله، یعنی نفی و کونه، کونه رو به ملکیت بزنید، لا نفی المالیه، نه نفی مالیت. عرض کردم حالا ایشون بعد توضیح هم فرمودن، توضیح المقام ان المالیه و الملکیه اعتباران عقلائیان تنتزع الاولا من الشیء به ملاحظه کونه فی حد ذاته مما یمیل الیه نوع، مراد از نوع عقلا، عقلا یمیلون الیه ولدا سمی مال هم بعضی آنها ماله، چون یمیل من شخص یه در روز دست ماست یه در دست طرف، گفت این خانه که می باشد گاه از من و گاه از تو بر جایی نمی ماند، خواه از من و خواه از تو، بالاخره چون نمی مانه لذا به این جهت مال بهش میگن، چون یمیل و من شخص الی شخص، گفته شده مال من ما یمیل و الیه ناس، حالا به هر حال هر کدوم باشه، و یرغبون فی و یبذلون به ازایه شیئا، مال مراد اینه. یعنی به عبارت دیگر ما عرض کردیم وقتی ما مالیت رو به یک شی میدیم به ملاحظه نفس اون شیه، و عرض کردیم مراد از ملاحظه اون ما بهش میگیم یک ارزشی داره، اصطلاحا میتونه یکی از رغبات عقلایی رو اشباع بکنه، یا ملبوسه یا معکوله یا مسکنه، یک حاجتی از حاجات شما رو میتونه برآورده بکنه.
بله اعتبار عقلاییه،
بله ایشون هر دور اعتبار عقلایی انتزاعی گرفتن. اولا ما گفتیم انتزاع غیر از اعتباره دیگه، چون اینا رو ما چند دفعه با ایشون در افتادیم دیگه، بس اون گفته های سابق، اینی که ایشون ملکیت رو هم انتزاعی گرفته، این حرف مرحوم شیخ زهرا خودشون تو اصول مخالف، حالا چه ایشون گرفته، مرحوم شیخ ملکیت هم انتزاعی میدونه، معروف بین عقلا علما ملکیت اعتباری میدونن، از بعد از شیخ مثل صاحب کفایه مرحوم ناینی آزیا دیگران مثل مرحوم آقای خویی و خود این حقیقی صاحب تفسیر در اونجا توضیح دادیم که ملک اعتباری است دیگه، ما چین خیلی توضیح دیم میترسن دیگه خیلی کسالت کننده باشه، آقای دیگه به توضیحات سابقه اگه خواستن بعد توضیح هز میکنه. علاوه بر اعتبار غیر از انتزاعی، مسائلی که ایشون فرمودن موافقت با ایشان بسیار بسیار مشکله، و اما مسئله مالیت اینه که ایشون فرمودن امر انتزاعی است، اعتباری است، مالیت اعتباری نیست، ملکیت اعتباریه، مالیت که امر تکوینی است، عبارت از مال اون چیزی است که یکی از حوائج شما رو برطرف میکنه، هر طرفی از حوائج شما، اینو میگن مال، ولذا یمیلون الی، این میلشون به اون به خاطر اینه. گاهی اوقات به این میگن مثلا مال اون چیزی است که ینتفع به، یا اون چیزی است که انسان در زندگی اون رو به کار میگیره در زندگی خودش. وقتی یک چیزی هم به نام رزق داریم، رزق اون چیزی است که منشأ زندگی و دوام و بقاء شخصه، اونی که مؤثر در بقایشه اصطلاحا رزق میگن، رزق غیر از ماله. حالا دیگه وارد این بحثا و اصطلاحات خیلی نمیخواد بشیم، اون وقت مالیت اصولا تابع مسئله انتفاع و استعمال اصولا. بله یه بحثی بعدها عرض کردم در اقتصاد مطرح شد که مثلا مال غیر از جهت انتفاع یک جهت مبادله‌ای هم داره، لذا برای مال دو حیثیت در نظر گرفته شده، یکی حیثیت انتفاعی که میخوریم استفاده میکنیم، یکی هم حیثیت مبادله‌ای که گاهی ازش تعبیر به ارزش مبادله‌ای و ارزش انتفاعی. اون بحث بسیار مهم اقتصاد که از قرن 18 مخزن اقتصاد سرمایه داری رو تأکید کرد، ارزش مبادله‌ای رو برد به اصطلاح روی ارزش استعمالی و ارزش بعدی رو هم ارزش استعمالی و انتفاعی رو برد تا به سه عامل، یکی کار، یکی طبیعت، یکی هم سرمایه. یعنی یک شیء مثل این کتاب که شما داره، اولا مادهش مثلا ورقه یا مادهش آهنه یا مادهش مسه، بعد کار روش، کارگر روش کار کرده. کار در اصطلاح اقتصادی و مراد از کارگر، کار عبارت از عملی که روی ماده خام انجام داده میشه تا اون قابل انتفاع بشه، اینه کار میگه. اینی که شما میرسین بنویسین ورقه بنویسین اصطلاحاً کار نیست، یا مثلا کارمند، کارمند کار نمیگن، یا تاکسی رانی رو کار نمیگن، در اصطلاح اقتصاد امروز خدمات بهش میگن، سرویس به اصطلاح، حالت یا هتلداری و غیره دیگه واردش بشه. ولی لذا عرض کردیم در مباحث اقتصاد جدید یه تقسیم بندی های کلی برای این جهت دارن که مبانی این کار رو توضیح میدن. و عرض کردیم چند من پیروزم عرض کردیم سابقا چند بار، ما تنها روایت عجیبی داریم که مبانی اقتصادی رو توضیح داده، روایت تو عقل عقوله، عجیب منفردم هست. در اون روایت منابع درآمد رو 4 تا قرار داده، چون مثلا بعضی مثلا کارمند میدونند و کار و سرویس و خدمات، حالا جهات مختلفی چه نیم وارد بشه، در اونجا 4 تا قرار داده با عنوان منابع درآمد. خیلی عجیب این رو در قرن دوم از امام صادق سلام الله علیه، که ما الان در قرن در اقتصاد جدید داره مطرح میکنه. و عرض کردیم که لذا در کتب سرمایه داری سعی میشد در دنیای سرمایه داری چه کتابشون چه غیرش این فرهنگ ترویج بشه که کار یکی از عوامل به اصطلاح انتفاع و به اصطلاح که از عوامل این است که این شیء رو قابل استفاده میکنه و این انتفاعش ارزش مبادله ای درست میکنه، جا به جا میشه. و بر این اساس آمدن گفتن فرض کنید یک آقای آمد تولید تلویزیون کرد، این پول باید تقسیم بشه به سه نیرو، یکی مواد خام که اصطلاحا طبیعت بهش میگن، یکی کار کارگر، حقوقی که به کارگر داده میشه، یکی هم به سرمایه دار که پول گذاشته این ماده خام تهیه کرده، کارگر آورده. این باید سه بخش تقسیم بشه، یک بخشش مال سرمایه است، یک بخشش مال کاره، یک بخشش هم مال ماده خام یا طبیعت. اصطلاح خودشون طبیعت رو، طبیعت موارد مختلف داره که از اهم موارد طبیعت زمینه، زمین تو این حساب ارزش اقتصادیش اینه. ما تو بحث اراضی خراجی اشاره کردیم، اینجا رو توضیح داریم و توضیح دادیم در عرب متاسفانه در بین مکه و مدینه زمین ارزش اقتصادی نداشته. این خیلی مهمه، به نظر ما هر وقت بخوایم ما زمان رو که میگن نقش زمان و مکان، باید دقیقاً این نکته رو مراعات بکنیم در اون جامعه چی بوده و در جامعه ما چیست. اونجا زمین نقش مهمی نداشته، عرب بدوی اصولاً با زمین ارتباط نداره، راه حل با قول عربا عربیش که یه روز اینجا یه روز جای دیگه میره، دنبال آب، اینجا آب هست میمونه یه هفته در روز، آب که تموم شد میره جای دیگه آب پیدا میکنه. این هیچ نحوه ارتباطی با زمین نداره. در مکه که وادی غیر زر زیزر بود ارتباطی با زمین نبود، در مدینه ارتباط با زمین بود، لیکن چون کشاورزی بوده حد محدود 2000 متر، 5000 متر، 10000 متر، طبیعتا نمیتونستن زمین های بزرگ عامل اقتصادی هن. این پیدا نشد. حالا میان اواخر پیغمبر زمین‌های بزرگ رو اقطاع کردن، که چند دفعه عرض کردم بحث اقطاع رو با جداگانه بگیم که تالام نگفتیم، ان شاءالله اگه وقتی مناسبتی پیش اومد وارد بحث اقطاعات و نبی بشیم ان شاءالله. عرض کردم خدمتتون و عمده اقتصاد سرمایه‌داری این، اصلا روح اقتصاد سرمایه‌داری از اینجا شروع میشه و عمده اقتصاد مارکسی هم همین است. این کتاب سرمایه مارکس نگاه کن، اولش همین دیگه، ایشون در بحث ارزش مبادله‌ای و انتفاعی ایشون میگه انتفاع تابع کاره، فقط اون دوتا عامل حذف کرده. لذا باید ارزش مبادله‌ای برسه به کار و به کارگر. بخش سرمایه و بخش طبیعت رو ایشون حذف کرده. یه شرحی داره در اول کتاب که عرض کردم دیروزم پیروز بود عرض کردم، انشاءالله اگه فرصتی شد یه مقدار عبارات اون هم بخونیم و یک توضیحاتی راجع به اون مطلب که این مطلب درست یا نه. علی ای حاله این مطلبی که مرحوم آقای آشانسن فرمودن مالیت و ملکیت هر دو انتزاعیه، نه ملکیت انتزاعی است نه مالیت. مالیت عرض کردم یک نکته است در شی که رغبات ما رو اشباع میکنه و نظام ممکن است مثلا در یک جایی فرض کنیم به این که در قطب شمال یخ و برف مالیت نداشته باشه، در جای دیگه مالیت خیلی بالایی هم داشته باشه. در سابق یکی از علامات تشخص داشتن یخ بود، میدونستی در تابستون کسی یخ داشت غالبا یا خلیفه سلطان یا یک کسی که خیلی شخصیت بالایی بود یخ داشت، چون میرفتن از کوها برف رو به حساب تو نمد میکردن سریع میوردن شرط پیش این آقا مثلا آبش که مال بخوره سرد بکنه باید. این خودش یک علامت تشخص بود، اصلا علامت تشخص که بتونید تو تابستون برف یخ داشته باشه. خب الان در زمان ما هیچ علامت تشخص هم نیست، یخ فراوان و در قطب شمال همین مقدار هم که پیش ما یخ میفروشن اونم دیگه اونجا مطرح نیست. این سد رقبات و عقلایی امر انتزاعی نیست، امر واقعی است، نه امر انتزاعی باشه. اما ملکیت چون سیطره است، اصل ملک به معنای سیطره است، چون دیگه حالا وقت تمام شد، من انشالله بعد از محرم، بعد از ده محرم که انشالله وارد بشیم باز مبنای شیخ رو توضیح داریم. مبنای شیخ، شیخ ملکیت رو انتزاعی میدونه، آقایون ملکیت اعتباری میدونن، آقایون مثل شرطیت و مانعیت رو انتزاعی میدونه مثل شیخ، اما شیخ ملکیت رو هم انتزاعی میدونه. یعنی مرحوم شیخ تمام احکام وضعی رو انتزاعی میدونه. آقایون بناش اینه که بس ملکیت اعتباری است. من انشاءالله تعالی در وقت خودش یک توضیح عرض میکنم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.